ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاهی یک شنبه است. 10 اردیبهشت سال 1402 خورشیدی برابر با 30 آوریل سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. در آستانه روز جهانی کارگر، شماری از کارگران در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از جمله این تجمعات میتوان به تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران موسوم به یک شنبه های اعتراضی اشاره کرد.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
روز یک شنبه همچنین گروهی از کارگران پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر، جمعی از کارگران هفت‌تپه، شماری از کارگران شاغل در میدان نفتی جوفیر و گروهی از کارگران شرکت لاستیک یزد تایر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست از کار کشیدند و تجمع کردند. گروه‌هایی از معلولان هم با تجمع در برابر ادارات بهزیستی برخی شهرها به حذف بودجه قانون معلولان اعتراض کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با 162 رأی موافق در برابر 102 رأی مخالف به استیضاح رضا فاطمی امین رأی دادند و او از وزارت سمت برکنار شد. در جلسه استیضاح آقای فاطمی امین، شمار زیادی از نمایندگان و همچنین ابراهیم رئیسی و رضا فاطمی امین بارها به مافیای خود رو اشاره کردند.
بله، ما در صنعت خودرو مافیا داریم، مافیایی که تخلف میکنه، با مدیر کل من تماس میگیرن و تهدید میکنن.
پیش هم گفتن که مافیا پشت قضیه است. مافیا رو قشنگ بگید کیه؟ مافیا خیلی جاست، در لوازم خانگی هم هست.
با مافیای خودرو باید برخورد بشه، باید دستهای پنهان شناسایی بشه.
در جلسه استیضاح همچنین بارها به موضوع ارائه خودروهای شاسی بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح اشاره شد. در آستانه روز کارگر و روز معلم، گزارش‌ها حاکی از تشدید فشار بر فعالان مدنی و بازداشت و احضار شماری از آنان دارد. حسین رونقی، فعال سیاسی، در توییتی نوشت که به دادسرای اوین احضار شده. در بوشهر نیز ساعتی پس از بازداشت محسن عمرانی، کانون صنفی معلمان اعلام کرد که 4 معلم دیگر هم به دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند. شماری از فعالان مدنی که 2 روز پیش در جریان یورش مأموران به خانه محمد حبیبی معلم زندانی بازداشت شدند نیز هنوز آزاد نشدند. همچنین هاشم خواستار، معلم زندانی، با اعلام اینکه دادگاه جدیدی برای او برگزار شده در نامه ای نوشت: به قاضی گفتم این روزهای آخر نظامتان است. در ادامه فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، شمار دیگری از واحدهای صنفی در تهران و دیگر شهرها پلمب شدند. خبرگزاری فارس شمار کافه‌ها و رستوران‌های پلمب شده در تهران را دست کم 13 واحد، از جمله رستوران زئوس در سعادت آباد، رستوران مایا در خیابان بهشتی و سفره‌خانه الماس در شهر ری گزارش کرد. در خبری دیگر، مجتمع تجاری اوپال در سعادت آباد روز شنبه پس از چند روز فک پلمب شد، اما روز یک شنبه اعلام شد که 3 واحد در این مجتمع پلمب شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. سری میزنیم به جلسه استیضاح رضا فاطمی امین که منجر به برکناری وی از وزارت صنعت معدن تجارت شد. نگاهی میاندازیم به منشور آزادی، رفاه، برابری که تازه منتشر شده است.
بعد از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و این که بار دیگر جامعه نشون داد که خواهان عبور از جمهوری اسلامی است، منشورهایی مطرح میشه که مال گذار، مال پس از گذار.
اجتماع بزرگ دیروز ایرانیان در پاریس را به آگاهیتان میرسانیم. یک گروه نظامی وابسته به روسیه از نرسیدن مهمات شکایت کرده. سری میزنیم به جنگ روسیه علیه اوکراین. و برنامه صدای دیگر را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت دولت رئیسی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در پی انتقادها از غیبت رئیس دولت در این جلسه، ابراهیم رئیسی از میانه جلسه در مجلس حاضر شد. با وجود این، رضا فاطمی امین نتوانست اعتماد مجلس را کسب کند و از وزارت برکنار شد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
وزیر صنعت، تجارت و معدن دولت ابراهیم رئیسی در کمتر از 6 ماه و برای بار دوم استیضاح و این بار از وزارت برکنار شد. رضا فاطمی امین اولین بار 10 آبان ماه 1401 استیضاح شد، اما نمایندگان با 182 رأی موافق فاطمی امین را در مقام وزارت ابقا کرده بودند. حالا همین مجلس بار دیگر او را روز یکشنبه استیضاح کرد و مهمترین محور استیضاح او ناتوانی وزیر و مشکلات خود را بود. میرتاج دینی در مخالفت با استیضاح وزیر گفت در 11 دوره مجلس نمونه و سابقه ای نداریم که یک وزیری دو بار استیضاح شود.
در 11 دوره مجلس هیچ نمونه و سابقه ای نداریم که در کمتر از 6 ماه یک وزیری دو بار استیضاح بشود و در استیضاح قبلی 182 نفر مخالف استیضاح رأی داده بودند. چرا به خاطر بعضی از مسائل که نمیگویم چیه مجدداً مجلس رو در یک چالش این چنینی قرار میدهید؟
آقای بیگی همراه با احمد رسولی نژاد، دیگر نماینده مجلس در استیضاح قبلی، موضوع 75 حواله خودروی شاسی بلند برای نمایندگان مجلس با هدف مسکوت کردن استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت را مطرح کرده بودند که همین مسئله چند روز پیش احضار علیرضا بیگی نماینده مجلس را به دادستانی در پی داشت. آقای بیگی صبح یکشنبه در حاشیه جلسه استیضاح به خبرگزاری بسیج دانشجویی گفت افرادی که این خودروها را دریافت کردند شامل نمایندگان، کارکنان و اقوام نمایندگان می شود.
قرارداد مربوطه رو کی منعقد کرده؟ تعداد این قرارداد چقدر بوده؟ چقدر از این قرارداد محقق شده؟
نمیدونم نماینده بودن یا اینکه اطرافیان نماینده بودن، چون این موضوع مهمه. به هر حال حیثیت مجلس الان در حال حاضر مطرح هست.
ما از کارکنان مجلس داریم، از بستگان دفتردار را
مشخص نیست که نماینده بودن یا خیر.
نماینده تصریحی هم داریم. چرا؟ به نام نماینده ثبت نام کرده.
هنوز ثابت نشده که اینا نماینده بودن. اون لیستی که شما میگید همشون نماینده بودن؟
همشون که نه، همشون نماینده کارکنان مجلس هم بودن، غیر کارکنان مجلس هم بودن.
در مقابل رضا فاطمی امین، وزیر صنعت گفت چرا موضوعی که به ابتدای سال 1400 مربوط میشود به این استیضاح ربط میدهید؟ موسوی لاریگانی، دیگر نماینده موافق استیضاح، گفت به جای فاطمی امین از مردم عذرخواهی میکنم زیرا در آمارهای خود ساختش غرق شده. اللهوردی دهقانی از موافقان استیضاح هم گفت وزیر در خدمت دو خودروساز بزرگ کشور است، در صورتی که او باید وزیر صنعت باشد نه وزیر دو خودروساز. احمد رسولی نژاد، دیگر نماینده موافق استیضاح، گفت فاطمی امین استاد وعده هاست.
یه بحثی که اینجا مطرح هست، آماری که در این دوره در دولت آقای رئیسی در وزارت سمت باب شده، آمار خودروهای معیوب یک بار در روز تولید و یک بار بعد از اینکه میره عودت داده میشه به کف پارکینگ، دوباره این آمار اضافه میشه به آمار قبلی. ادامهش عرض خواهم کرد. خودروهایی که به کف پارکینگ عودت داده شده نباید آمار داده شود. آقای فاطمی امین، مجموع تولید تولیدات ایران خودرو و سایپا در سال 1401 در مجموع نصر 1000 خودرو بوده که حدود 1,000,000 یعنی به طور دقیق اعلام شده 994,000 دستگاه فروختن که نسبت به سال 1400 تنها 17% افزایش داشته، نه 39% که آقایون اعلام کردن. نکته مهم، همکاران دقت کنن، حال چطور آمار میدهند که قرار است 1,600,000 خودرو تولید شود. آقای فاطمی امین استاد وعده هاست، دوستان خاطرشون هست در استیزای قبلی، در روز یک شنبه، دو روز قبل از سه شنبه استیزای قبلی، در برنامه‌ای که ایشون به مجلس داد اعلام کرد که من 100 برنامه دارم. در کمتر از 48 ساعت معجزه اتفاق افتاد. من نمیدونم این برنامه نویسی ها چجوری، برنامه کودک، در ظرف کمتر از 48 ساعت ایشون 200 برنامه اضافه کرد. در روز استیزای قبلی فرمودن 300 برنامه.
لذا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی طرح استیزا 8 در دفاع از خود تاکید کرد اتهاماتی که در چند روز اخیر علیه به گفته او دولت مردمی و مجلس انقلابی وارد شد و نمایندگان در مجلس آلوده به فساد نشدند. او همچنین گفت
سخنران قبلی به یه ماجرای اشاره کرد، به یه شرکتی که 3,000,000,000,000 تومان گران فروشی داره و در سازمان تعزیرات پروندهش مفتوحه، به شرکتی اشاره کرد که در پی منافع نامشروع یکی از معاونین بنده رو به قصد کشت مظلوم کردند. چرا دفاع میکنید؟
در مقابل این ادعا آزادی خواه نماینده موافق استیزا گفت آقای فاطمی امین نشر اکاذیب نکنید، کدام قاضی ضرب و شتم معاون شما را تایید کرده است؟
آقای فاطمی امین رو کنید اینجا، آیا شما مقام قضایی هستید؟ آیا شما حقی همچی حرفی دارید؟ بگذارید یه مقداری حرمت بگذارید، ما که اول از شما تعریف کردم، به شما احترام گذاشتم، الانم احترام میگذارم، ولی تهمت نزنید، بد و بیرا نگید، نشر اکاذیب نکنید.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت هم به مجلس آمد و ضمن دفاع از وزیر خود در کابینه گفت دولت مخالف هر گونه کمکاری، رانت و مافیاست. اما دفاع تعدادی از نمایندگان و ابراهیم رئیس هیچ کدام نتوانست این بار فاطمی امین را در وزارت صنعت و معدن و تجارت ابقا کند و این بار با رأی 162 نماینده از این وزارتخانه برکنار شد. نشانه‌هایی از ظهور اختلافات اساسی در حاکمیت یک دست جمهوری اسلامی و دولت و مجلسی تماماً اصولگرا و انقلابی.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما شماری از فعالان کارگری سرشناس همراه با شماری از نویسندگان زندانیان سیاسی پیشین در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار منشور آزادی رفاه برابری با اعلام اینکه بسیاری از مصائب کشور ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است بر مخالفت با تمام مظاهر حکومت دینی تاکید کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد مفاد این منشور جویا شدم. رضا علیجانی:
منشورهایی که الان منتشر میشه، به ویژه منشورهایی که از داخل میاد، یک اهمیت سیاسی و راهبردی داره. به هر حال بعد از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و این که بار دیگر جامعه نشون داد که خواهان عبور از جمهوری اسلامی است، منشورهایی مطرح میشه که مال گذار، مال پس از گذار، برخی سمینارهایی برگزار میشه که میخواد مرحله گذار یعنی پیشا گذار رو توضیح بده. این منشور از مواردی است که میخواد پس از گذار رو در واقع در بر بگیره. قبل از این هم ما شاهد منشوری بودیم از 20 تشکل مدنی و صنفی که اونها هم مسائلی رو در ابعاد مختلف مطرح کرده بودن. این منشور خوب رادیکالتر و چپتر از اون منشوره. مسئله اساسی این هست که خواستهای طیف‌های مختلف مطرح میشه. حالا منشورها یا حاصل مثلا همکاری برخی افراد هستن، مثل منشور 6 نفره در خارج از کشور، یا منشور برخی تشکلات هستن، یا منشور برخی گرایشات سیاسی هستن که افراد به اسم شخصی خودشون امضا کردن، مثل همین منشور. به هر حال سرجم این منشورها یک سری اشتراکاتی داره و یک سری تفاوت‌هایی. مهمترین اشتراکشون گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومتی که در واقع حاصل اراده مردم باشه، جدایی دین و دولت مثلا جزء این منشورها هست، ولی مطالباتی که به خصوص منشورهایی که برآمده از گرایشات سیاسی مثل چپ یا نهادهای سنفی مدنی هست، اینجا در واقع مطالباتشون رو مطرح میکنن. اینجاست که تفاوتهایی مشاهده میشه. در این منشور خب نوعی گرایش چپ، حتی میشه گفت چپ رادیکال، وجود داره، تا سر حد اینکه مثلا ترابری شهری داره همه مردم مجانی باشه، یا آموزش پرورش در سراسر طول تحصیل مجانی باشه، یا حتی تعیین سرنوشت تا سر حد جدایی و استقلال. اینها خب شاید از منظر دیگر منشورها به نوعی رادیکال به نظر بیاد. مهم اما اینه که این مطالبات مطرح میشه، افق گشایی میکنه که ما در یه جامعه متکثری هستیم، اقشار مختلف، طبقات مختلف، اتنیکا، زنان و دیگران مطالباتی دارن، چین ها باید در یک تعاملی به یک تصمیم جمعی منجر بشه. من خواهم اینجوری جمع‌بندی بکنم که دادن منشورها هم مثبت و هم افق‌گشایی میکنه، ولی بایستی گرایش به همگرایی و گرایش به معدل‌گیری و گرایش به این که به هر حال صاحبان تفکراتی که خواستای حداکثریشون رو مطرح میکنن، اینها باید آمادگی تعامل برای رسیدن به اون چیزی که خرد جمعی و اراده جمعی هست برسن.
در این منشور 20 خواسته اساسی مطرح شده که مثلا اولیش اصلا اون چیزی که روش بسیار انگشت گذاشته شده، جدایی کامل دین از حکومت، آزادی بی حد و حصر و استثنای سیاسی، برابری حقوق زن و مرد، به رسمیت شناختن حق انتخاب هویت و گرایش جنسی، لغو اعدام، لغو هر گونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی و مذهبی. به نظر شما جمهوری اسلامی اصولاً آمادگی پذیرش هیچ یک از این خواسته ها رو میتونه داشته باشه؟
به هیچ وجه. من فکر میکنم نویسندگان منشورم به این مسئله آگاهی باید داشته باشن و دارن قطعا، چون وقتی شما خواهان جدایی دین و دولت در همه حوزه ها میشید و این منشور جزئیات رو توضیح داده، طبیعی است که این پس از گذار رو پوشش میده. شاید نقطه ضعف این منشور این باشه که گذار و اینکه ما چگونه باید گذار بکنیم درش مفقوده، یعنی عمدتاً مطالباتش رو مطرح کرده. حالا به نظر من مطالبات حداکثری است، حتی از منشور 20 تشکل هم چندتر و رادیکال هست، هرچند با بخش زیادیش همدلی دارم و برای برخی جاهاش هم فکر کنم یه مقدار آرمان‌گرایانه و آرزواندیشانه است. ما در عین حال منشورهایی که در میاد موقعی میتونه ما رو قدم به پیش ببره در عمل، حالا افق‌گشایی ذهنی سر جاش، هست که بتونه راهکارهایی برای رسیدن به مرحله‌ای که بشود اساسا این خواسته رو مطرح کرد نشون بده. این منشور خب فاقد این راهکار هست که مثلا آیا تکیهش به جنبش اجتماعی، تکیهش به فرض برخی منشورها، تکیهشون به نیروهای خارجی است که در این منشور خب چنین گرایش دیده نمیشه. اینکه این منشور به چه چیزی تکیه میکنه؟ البته در چند جای منشور خواستای طبقه کارگر و این اصطلاح اومده، ولی اینکه تصریح بشه چگونه ما میخواهیم به نقطه‌ای و نقطه‌ای برسیم که بشود اینها رو حتی مطرح کرد تا به یک تصمیم جمعی رسید، در این منشور مشاهده نمیشه و شاید یکی از ضعف‌های این منشور بشه.
همونطور که میدونید چند سال پیش از انقلاب اسلامی مهندس مهدی بازرگان در جریان یکی از محاکماتش در دادگاه گفت ما آخرین جریانی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم، بعد از ما دیگه با چنین زبانی با شما صحبت نخواهد شد. خطابش طبیعتاً به حکومت پهلوی بود. الان هم ما میبینیم طی چند سال گذشته بارها بیانیه هایی صادر شده که خواستار برخورد های مسالمت آمیز و اصلاحات مسالمت آمیز در جامعه و در رفتار جمهوری اسلامی با مردم شده. چه شباهت هایی شما بین اون صحبت های مهندس مهدی بازرگان در پیش از انقلاب اسلامی و این انبوه بیانیه ها و منشور هایی که الان ما میبینیم طی این سال ها منتشر میشه در ایران میبینید؟
بله، یعنی شاید بشه گفت ما از اون مرحله تا حدی گذشتیم معدل جامعه، ولی بخشی از نیروهای سیاسی شبیه جمله که مهندس بازرگان در دادگاه سال 42 میگه که ما آخرین جریانی هستیم که با زبان قانون اساسی با شما حرف میزنیم، و یا نامه این که آقای علی اصغر حاجی جوادی سال 56 یا 57 به شاه مینویسه و به نوعی اتمام موجه میکنه و بخش زیادی از جامعه از این مرحله گذشتن که حکومت رو نصیحت کنن، نصیحت به این که به قانون برگرده، به حقوق مردم برگرده. جامعه ما واقعا این 20 سال آمد در انتخابات شرکت کرد به امید اینکه گشایشی ایجاد بشه. مبارزات مطالباتی سمتی مدنی کردن معلما، کارگرا، بازنشسته ها، پرستارا و دیگران که حکومت در واقع بپذیره حتی مطالبات سمتی اینها رو. مردم آمدن در خیابان خون دادن، ولی تسلط جمهوری اسلامی از یک طرف و سرسختی دیکتاتوری فردی علی خامنه‌ای از طرف دیگه راه هر گشایشی رو از صندوق تا خیابان تا خون دادن بسته. بنابراین جامعه در تولا و تکاپوی این هست که ما باید به هر طریقی شده از این حکومت عبور بکنیم و اون چیزی که در هر منشور امروزی نیاز داریم پاسخ به همین پرسش هست. این پاسخ این که ما چگونه می توانیم عبور بکنیم؟ آیا می توانیم با تغییر توازن قوا حکومت رو تسلیم بکنیم یا هیچ راهی به جز انقلاب شکست دادن حکومت نیست؟
گفتگوی بود با رضا علیجانی. روز شنبه شهرهای مختلف دنیا شاهد برگزاری تجمعاتی از سوی ایرانیان خارج از کشور با درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بود. در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، هم تجمعی در همین ارتباط برگزار شد. در حاشیه این تجمع، شهاب عموپور همکار رادیو فردا با لوک لبون، معاون شهردار منطقه 11 پاریس گفتگو کرد که در ادامه میشنوید.
درودها آقای لبون، انگیزه شما از مشارکت در این گردهمایی چیست؟
من فکر میکنم این همیشه و در همه جا اهمیت دارد که متحد بشویم تا از ارزش‌های از جمله آزادی، دموکراسی و برابری دفاع کنیم. این دفاع از ارزش‌ها میتواند در مورد پاریسی‌ها انجام بشود یا مهمتر از آن در هر جای جهان و به طور مشخص در مورد کشورهای از جمله ایران که در آن دیکتاتوری و سرکوب حاکم است صورت بگیرد. علاوه بر آن من میپندارم این بسیار نمادین است که زنان نخستین کسانی هستند که در ایران به پا خواستند، زیرا آنها در این کشور نیز مانند همه جا نخستین قربانیان سرکوب و عقب ماندگی هستند. خب این جنبشی است که توسط زنان به پیش رفت، اما ما اینجا نه فقط از زنان بلکه از همه جامعه ایران و ارزش‌هایشان دفاع می‌کنیم. اکنون باید بیش از پیش از حقوق بشریت شامل همه انسان‌ها دفاع کرد و این مهم است که برای این کار هماهنگ بشویم. ما از همه زنان و مردان مبارز در کشورهای زیر ستم و مشخصاً در ایران پشتیبانی می‌کنیم.
شما از یک رژیم دیکتاتوری صحبت کردید، اما در شرایط کنونی چگونه می‌شود مانع چنین رژیمی شد؟
این کار بسیار دشوار است. من همچنان هوادار سیاست اعمال تحریم هستم. همچنین از رأی پارلمان اروپا در راستای تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی میکنم، چون این همان اصل و واقعیت سپاه پاسداران است. من میپندارم که سپاهی ها نباید در هیچ کجای گیتی بخشیده شوند. من در قوه اجرایی کشور مسئولیتی ندارم و اهرمی مستقیم برای عمل در این راستا در اختیارم نیست، اما خواستار این هستم که فشار بر رژیم ایران و حامیانش در دنیا تا حد ممکن افزایش یابد و حفظ شود. باید با آنها مبارزه کرد و به خطرات نیندیشید، وگرنه موفقیتی در کار نیست.
اما در راستای روابط اقتصادی ایران و فرانسه، شما می‌دانید که بخشی بزرگ از اقتصاد ایران در کنترل سپاه پاسداران است.
بله، شما می‌خواهید بگویید که سپاه حتی در اقتصاد نیز دست دارد. البته این موردی است که اغلب در چنین رژیم‌هایی که غیرقانونی و قبیله‌ای حکومت می‌کند وجود دارد. آنها با دست گذاردن در اقتصاد از منافع اقتصادی خود محافظت می‌کنند. من می‌پندارم که این می‌تواند دلیلی افزون برای اعمال فشار و تحریم اقتصادی به هدف متوقف کردنشان باشد. البته در این راستا باید روش‌های دقیق را یافت که تحریم‌ها در حوزه سلامتی و غذایی خطری نداشته باشد، چون هدف چیز دیگری است. باید رهبران نظام و کسانی را که در اقتصاد دست دارند هدف دارند.
بله، گزارشی بود از شهاب عموپور. اما در حالی که ارتش اوکراین برای ضد حمله آماده می‌شود، نبردهای اصلی همچنان در شرق اوکراین به ویژه پیرامون شهر باخمود در جریان است. رهبر مزدوران گروه واگنر که هسته اصلی نظامیان روس در این شهر را تشکیل می‌دهند، وزارت دفاع روسیه را تهدید کرد که ممکن است نیروهایش باخمود را ترک کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، کیف اعلام کرد مسیر پشتیبانی نیروهای اوکراینی در شهر باخمود تحت کنترل اوکراین است. به گفته سرگی چریواتی، سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین در جبهه شرق، به رغم گزارش ها از نزدیک شدن نظامیان روس به جاده اصلی پشتیبانی، بسیار مانده تا این مسیر تحت کنترل و یا زیر آتش توپخانه نیروهای روس قرار گیرد. نبردهای باخمود بیش از 8 ماه است که ادامه دارد و بخش بزرگی از این شهر توسط نظامیان روس تصرف شده. بر اثر درگیری ها و حملات هوایی بیوقفه، عمده باخمود با خاک یکسان شده و هر دو طرف متحمل تلفات زیادی در این شهر شدند. مقامات اوکراینی میگویند از دست دادن باخمود باعث خواهد شد روسیه ضمن به دست آوردن بهانه برای پروپاگاندا به سایر شهرهای کلیدی استان دونیتسک در وهله نخست سلاوینسک و کراماتورسک حمله کند. گروه واگنر از سال گذشته نقش اصلی در تصرف باخمود را بر عهده گرفته. شامگاه شنبه یوگنی پریگوژن، رئیس این گروه، در پیام ویدئویی گلمند شد که نیروهای وی با تلفات روزافزون روبرو هستند و اگر به گفته وی مشکل تأمین مهمات حل نشود، نیروهای خود را از باخمود بیرون خواهد کشید. پریگوژن در این پیام ویدئویی میگوید به سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، نامه نوشته و در آن مقامات ارشد نظامی روس را به خیانت متهم کرده. بسیاری از تحلیلگران حتی در میان طرفداران جنگ معتقدند که مسئولیت عدم آمادگی و سوء مدیریت نظامیان روس در جنگ علیه اوکراین بر عهده وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح روسیه است. چندی پیش رسانه‌های روسی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند ولادیمیر پوتین تاکنون چندین بار ناچار شده شخصاً مداخله کند تا نیروهای زیر نظر وزارت دفاع و ارتش‌های خصوصی اقدامات خود در اوکراین را هماهنگ کنند. طبق قوانین روسیه تأسیس ارتش خصوصی ممنوع است، اما پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین چندین گروه شبه نظامی تشکیل شده. زمستان گذشته گازپروم، بزرگترین شرکت روسی، ارتش خصوصی خود را تشکیل داد. تاریخچه گروه واگنر به آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در 9 سال پیش باز می‌گردد. اما در حالی که اعضای این گروه در سال‌های 2014 و 15 شامل حدود 250 نفر در اوکراین، سوریه و کشورهای آفریقایی بودند، اکنون بیش از 50,000 نیرو در اختیار دارد. در ماه‌های اخیر بسیاری از مزدوران این گروه از میان زندانیان روس که در ازای 6 ماه جنگیدن در اوکراین تبرئه می‌شوند، گلچین شدند. اخیراً یوگنی پریگوژن، رئیس واگنر، که البته تا پیش از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین ارتباط خود با این گروه شبه نظامی را تکذیب می‌کرد، گلمند شد دولت مردان روس از ادامه تلاش‌های وی برای استخدام زندانیان ممانعت کردند. صاحب نظران جنگ لفظی بین رئیس گروه واگنر و مقامات ارشد نظامی روس را نشانه از جنگ قدرت می دانند و پیش بینی می کنند رقابت برای دستیابی به سرمایه گذاری های هنگفتی که اخیراً در حوزه های مرتبط با جنگ انجام می شود بر این تنش ها خواهد افزود. گلمندی رئیس گروه واگنر از کمبود مهمات در حال است که گزارش ها از خالی شدن زرادخانه های ارتش روسیه و کمبود بسیاری از تجهیزات نظامی حکایت دارد. مقامات اوکراینی معتقدند روسیه هرچی بیشتر به حمایت تسلیحاتی معدود متحدان خود و در وهله نخست ایران وابسته می شود. آن نرسک، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خب، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اخیراً در برخی از رسانه‌های اینترنتی ویدیوهای از روحانیونی که بعضاً گمنام هستن رو می‌بینیم که با قیافه‌های بهت‌زده و متعجب میگن که ما در مترو بهمون به اصرار میکنن، فحش میدن، تاکسی ها حله میکنن، سلام نمیکنن، مردم بهمون توهین میکنن، کتک میزنن و گله و زاری میکنن. اگرچه ما با فحش و فحاشی به هر حال به هر طریقی مخالفیم، ولی این آقایون روحانیون یا روحانیون نماها بدونن که اینها مثل دانش آموزی هستن که تمام سال دنبال تللی بوده و نه دنبال درشمست بوده نه دنبال یادگیری. وقتی هم که انتخابات خرداد میرسه رد میشه، اول تجدید میشه، بازم درس نمیگیره، بازم درس نمیگیره، تا دیگه شهریور رد میشه. وقتی رد میشه بخت و حیرت میگیردش که آقا من چه رد کردم؟ شما درس نگرفتید 40 سال و من میدونم که شما در گوانتانامو هم که ببرن درس نمیگیرن، اگرچه گوانتانامو گنجایش 1 میلیون آخوند نداره.
آقای علی خامنه‌ای، در آستانه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر هستیم. کارگران زیادی به واسطه مشکلات شدید معیشتی در اعتصاب هستند و این قصه هایی که جنابالی سرهم میکنی که کارگران گفتن بله ما معترض هستیم، اجازه دخالت به دشمن نمیدیم و رفیق نظام هستیم، اینا قصه هایی هستش که شما در عالم خودت داری سرهم بندی میکنی و از واقعیت امروز زندگی مردم و کارگران کاملا به دوره. شرم کنید از این همه فسادی که از نوک انگشت پا تا فرق سر این حکومت و این نظام فاسد رو فرا گرفته و اخبارش به واسطه در واقع انتقامی که گروه های داخل نظام از هم میخوان بگیرن گاهی درز میکنه. این جریان 75 تا خودروی شاسی بلند که وزیر سمت رشوه میخواسته بده به نماینده های مجلس که استیضاحش نکنن، این نمونه اخیرشه.
اصلا نباشه، هر میگن فلان جا رو پرومپ کردیم، جا رو پرومپ کردیم. بابا ایران هم 40 سال پرومپ، همه ایران پرومپ، چی میترسونن مردم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حالا کمی از خبرهای دنیای سیاست دور بشیم و سری بزنیم به خبرهای دنیای پرهیجان ورزشی در گزارشی از مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال اروپا شروع کنیم. در فوتبال ایتالیا سری آ و در یکی از حساس ترین بازی ها اینتر میلان 3-1 لاتزیو رو شکست داد. گل های اینتر رو در این بازی لاوتارو مارتینز 2 گل و گوسنس به ثمر رسوندند. با توجه به برد اینتر و باخت لاتزیو تیم دوم جدول رده بندی، حالا ناپولی صدرنشین لیگ خودش رو در آستانه قهرمانی میبینه. ناپلی ها آماده جشن قهرمانی تیمشون پس از بیشتر از 30 سال هستند. خبری برای علاقه‌مندان به سرعت. سرجیو پرز فاتح رقابت‌های فرمول 1 آذربایجان شد. راننده مکزیکی ردبول که در مسابقه اسپرینت هم پیروز شده بود، سریع‌تر از دیگر راننده‌ها از خط پایان گذشت و اول شد. ماکس ورشتاپن همتیمی پرز دوم شد و چارلز لکلرک راننده فراری هم در جایگاه سوم ایستاد. لوئیس همیلتون قهرمان 7 دوره این رقابت‌ها جایگاهی بهتر از ششم کسب نکرد. سری هم بزنیم به مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی آسیا. زنان ملی پوش هاکی روی یخ ایران امروز در اولین دیدار از مسابقات قهرمانی آسیا مقابل هند پیروز شدند. تیم ایران با نتیجه 17-1 رقیب رو شکست داد. دختران ایران فردا دوشنبه به مصاف کویت و چهارشنبه 13 اردیبهشت هم با قرقیزستان روبرو خواهند شد. بریم به قایقرانی. ملی پوشان ایران در پایان مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر 23 سال و جوانان و پاراکانوی آسیا 33 مدال کسب کردند. در این رقابت‌ها که در ازبکستان برگزار شد، ایران با 7 ورزشکار پاراکانو، 6 قایقران زن و 5 قایقران مرد در بخش کایاک و کانو حضور داشت. تیم ایران در این مسابقات به 15 مدال طلا، 13 نقره و 5 برنز رسید. اما وسلین ویوویچ سرمربی تیم ملی هندبال ایران به طور رسمی هدایت سپاهان را بر عهده گرفت. مربی سرشناس اهل مونتنگرو قرار در ادامه بازی‌های لیگ برتر و مسابقات جام باشگاه‌های آسیا هدایت زردپوشان را بر عهده داشته باشه. ویوویچ به طور همزمان هدایت تیم ملی هندبال ایران و باشگاه سپاهان را بر عهده خواهد داشت. فدراسیون جهانی تیراندازی از قرار گرفتن نام 16 تیرانداز ایرانی در جام جهانی باکو خبر داد. جام جهانی تیراندازی از 18 تا 25 اردیبهشت ماه در باکو برگزار میشه. این اولین رویداد مهم برای تیراندازی ایرانه که بعد از مسابقات جهانی مصر در آذر ماه سال گذشته به دلیل مشکلات مالی در هیچ رقابتی شرکت نکردند. تیم ملی تیراندازی ایران در مسابقات جهانی مصر موفق به کسب 4 مدال تیمی و 1 سهمیه برای المپیک پاریس شده بود. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک می‌شویم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در حالی که ابراهیم رئیسی از پیشرفت‌های اقتصادی و عمرانی دولتش میگه، در روزایی که محسنی ارجعی رئیس قوه قضاییه دستور فوری برای رسیدگی به پرونده‌های ظالمان روحانیون در خیابون‌ها رو صادر می‌کنه و در حالی که نمایندگان مجلس نگران جدی‌تر شدن زنان در صورت اجرا نشدن حجاب اجباری هستند، در گوشه و کنار ایران زنان بی صدا کشته میشن. با بررسی رسانه‌ها در ایران از مهر ماه تا 15 اسفند ماه سال گذشته و درست در روزهای جنبش زن زندگی آزادی، دست کم 25 زن به دست پدر، برادر یا همسرانشون به قتل رسیدن. این عدد تنها قتل‌هایی که رسانه‌ای شده و آمار واقعی بالاتره و در فروردین ماه هم حداقل 2 قتل ناموسی به وقوع پیوسته. اونطور که حقوقدانان میگن، قاتل زنان در خانه‌هایی که دیگر امن نیست، بیشتر از هر فرهنگ و سنتی قوانین اسلامی حاکم بر جمهوری اسلامیه که از این قاتلان حمایت میکنه. مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند خودش رو به قتل برسونه، قصاص نمیشه و باید دیه کامل به ورثه پرداخت کنه. در صورتی که شریک جرم باشه هم نصف دیه کامل رو دریافت میکنه. قانون هم و در شرایط عادی مجازات قتل عمد قصاصه، اما اولیای دم حق گذشت از مجازات رو دارن و در این صورت قاتل حتی اگر پدر نباشه به حد اکثر 10 سال حبس محکوم میشه. همین مواد قانونیه که حمایتگر مردانیه که به دلایل ناموسی همسران، دختران و خواهران خودشون رو به قتل میرسونن. همزمان جمهوری اسلامی همه امکاناتش رو گرد هم آورده تا کنترل تارموی زنان رو به دست بگیره. در مترو برای کنترل حجاب محافظ مسلح گماشته شده. در کوی و برزن و خیابان و اتوبوس و مکانهای عمومی به زنانی که موهایشون دیده میشه هستند کسانی که تذکر بدن. اما زنانی که در پستوی خانه‌ها به قتل میرسن، نه صداشون به جایی میرسه، نه قاتلشون مجازات میشه و نه حتی کک مسئولان میجنبه. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق و دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدم آیا قوانین جمهوری اسلامی به همین سادگی قتل ناموسی زنان رو واقعا نادیده گرفته؟
الان دیگه میتونیم به این صراحت بگیم که بله. ما اجازه بدیم یه مقداری برگردیم به تاریخچه این مسئله. من به عنوان کسی که در کار پژوهش‌های حقوقی هستم، یادم میاد که اولین باری که جامعه با یک میتونیم بگیم با یه حالت ضربه شدید یا با یه سیلی به صورت از خواب بیدار شد و مواجه شد با مسئله قتل‌های ناموسی، مسئله رومینا اشرفی بود. تا پیش از اون بارها و بارها تو جامعه حقوقی مسئله صحبت شده بود، خیلی از فعالین حقوقی در موردش صحبت کرده بودن، اما جامعه به این اندازه روش حساس نشده بود که آیا واقعا اگر پدری دختر خودش رو به قتل برسونه قصاص نمیشه. این مسئله بود که به این دلیل میگم جامعه با این بحث برخورد کرد، برای که خود من یک کسی بودم که بسیار این سوال رو ازش میپرسیدن و این مواجهه جامعه با مسئله قتل‌های ناموسی ناشی از آگاهی رسانی بود که در این مقطع در این ارتباط صورت گرفت. اما مسئله قتل‌های ناموسی ما میدونیم که مسئله بسیار ریشه‌دار و عمیق در فرهنگ و سنت و مسائل شرعی ما داره و برمیگرده به دهه‌ها در واقع رنجی که زنان از این بابت کشیدن، چه بسیاری از پرونده‌ها که هرگز بود خبری پیدا نمی‌کنند و مسئله قتل‌های ناموسی در اون نهفته هستش، چه به اصطلاح توسط پدر، شوهر و اقوام یا کسانی که در واقع به نوعی اون آب رو ریختن با مسئله زن در ارتباط قرار میگیرن. بنابراین اسمشون میذارم بحران قصدهای ناموسی، به دلیل اینکه مداوما اتفاق میفته و به دلیل اینکه هیچ گونه تغییر اساسی نه از بعد مسائل آموزشی و نه از بعد مسائل قانونی در این رابطه صورت نمیگیره. ببینید، ما یه ضرب المثل بسیار جالبی داریم که در غرب استفاده میشه که عنوان میشه، میگن قانون خوب میتواند فرهنگ بد را عوض کند. من فکر میکنم در ارتباط با قضاهای ناموسی ما مشخصا میتونیم بگیم فرهنگ بدی داریم که باید با قانون مناسب و با قانون خوب عوض بکنیم. بنابراین نقش قانونگذار در اینجا به دو شاخه تقسیم میشه، نقش آموزشی و نقش تغییر قوانین. آیا در مسئله آموزش ها، آیا این مسئله آموزش داده شده که این اتفاق نباید بیفته و یا اگر بیفته عواقب اون چه خواهد بود؟ این که عواقب اون کجا خواهد بود، این نقطه تلاقی پیدا میکنه با مسئله خاص قانونگذار در ارتباط با اینکه نمیخواد قانون رو در این رابطه عوض بکنه، به خاطر اینکه در قوانین شرعی اینطور عنوان شده و اینطور سهم بندی شده که به نوعی فرزند در مالکیت، در زمره مسائل مالکیتی پدر و جد پدری قرار میگیره و این به عنوان یکی از مسائل اصولی و بنیادین در شرع به اون نگاه میشه. بنابراین اگر این نگاه رو نخواد قانونگذار عوض بکنه، دست به تغییر قوانین در ارتباط با مسئله قضاهای ناموسی هم نمیبره. اما نکته اساسی و نتیجه گیری در کجا ظهور پیدا میکنه؟ جایی که اشخاصی که دست به قضاهای ناموسی میزنن به این مسئله در ارتباط با خودشون و زندگی آیندهشون به عنوان یک افتخار نگاه میکنن و نه به عنوان اینکه ممکنه دچار عقوبت و یا مجازات کیفری بشن.
اعتراضات ماهای اخیر و شیوه برخورد حکومت با بازداشت شدگان فصل جدیدی از دانش حقوقی رو برای مردم رقم زده. به عنوان نمونه، در قتل کیان پیرفلک، نوجوان 10 ساله‌ای که بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده، دادستان عمومی و انقلاب فردی به نام مجاهد کورکور رو به عنوان متهم به قتل معرفی کرده، کسی که خانواده کیان پیرفلک اون رو قاتل نمی‌شناسن. اما دادستان مجاهد کورکور رو نه به قتل عمد بلکه به محاربه و افساد فی‌الارض از طریق جنایت متهم کرده، اتهامی که دست خانواده کیان پیرفلک رو برای گذشتن از قصاص کاملا بسته. این در حالیه که در یک مورد قتل ناموسی در اهواز، قاتل با در دست داشتن سر بریده همسرش به خیابان اومده و ترس و وحشتی گسترده رو در جامعه ایجاد کرد. اما واکنش به اون خبر این بود که قاتل به قتل عمد با امکان گذشت اولیای دم از قصاص متهم شد. در عوض خبرگزاری که ویدئویی چرخوندن سر بریده شده در شهر را منتشر کرده بود توقیف شد. پگاه بنی هاشمی.
مسئله جان انسان‌ها تنزل داده میشه به مسئله دایره مالکیت، یعنی دایره پراپرتی. اگر بخوایم برای مالکیت این اصطلاح رو بهتر به کار میبرم تا در واقع ذهن روشن بشه منظور من چیه. وقتی که قتل ناموسی صورت میگیره، شما در محدوده دایره پراپرتی و مالکیت خودتون یه مسئله رقم زده و در واقع جان یک نفر گرفته شده. اما وقتی در مسائل اعتراضات دارین صحبت میکنید، این حوزه مالکیتی حاکم و حکمرانیه که شما دارین در موردش صحبت میکنید. بنابراین اگه بخوایم به ریشه این دوتا قضیه نگاه بکنیم، متوجه میشید که حساسیت قانونگذار نسبت به مالکیت شخصی افراد که جان زنهای بیگناه یک در قصدهای ناموسی گرفته میشه، اونقدر براش ارزشمند نیست و یا حائز اهمیت نیست که بخواد در این مورد بروز پیدا بکنه. اما در بخش حوزه مالکیتی خودش اعتراضات میتونه روندی رو بگیره که باید این بار عوض اولیای دم به این دلیل مطرح نمیشه که عوض اولیای دم اینجا مدعی العموم دادستانی خواستار عدم اعتراض از طرف شهروندانه. بنابراین در این بعد بسیار خاص، اگر مسئله رو به صورت پرونده شخصی میان اولیای دم و در واقع متهمین به قتل بیاره تنزل پیدا بکنه، خودش به عنوان یک طرف از ماجرا کنار گذاشته میشه. اما قانونگذار ایران مسئله شهروندان رو و مسئله حاکمیتی رو باز هم نگاه مالکیت پروری داره نسبت به اون موضوع، باز هم به شهروندان به عنوان قسمتی از حوزه‌ای که حکمران و حاکم مالک اون هست نگاه میکنه و نه این که به صورت فرادا و حقوق شهروندی بهش نگاه کنه. همون مسئله که در ارتباط با قتل‌های ناموسی اتفاق میفته، وقتی ما صحبت از دادستان میکنیم، نام دیگر دادستانی مدعی العمومه. مدعی العموم کسی هست که باید حتی اگر فردی خانواده ای نداشته باشه اصلا کسی دادخواست هم از طرف اون مقتول نده، مدعی العموم دادستانی باید حق اون شهروند رو نسبت به مسئله عدالت حساسیت نشون بده و برای اون اجرای عدالت رو از قانون بخواد. اینجا اون مسئله ای که نقش مدعی العموم کم رنگ میشه و واگذار میشه به در واقع اولیای دم که در ارتباط با این مسئله قتل تصمیم گیری کنن. و در ارتباط با مسئله حوزه اعتراضات، مدعی العموم دادستانی میخواد حفاظت بکنه از حوزه حکمرانی خودش.
دنیا رضایی، 30 ساله، روستایی داردرفش کرمانشاه. مریم سلیمانی، 34 ساله، اهل یکی از روستاهای خوی، یک زن در شهرستان کهنوج، حتی نام او هم اعلام نشده. راهیل، 12 ساله، روستایی سرخون از توابع بندرعباس. زهره، منطقه کوروش اهواز. فیروزه، 26 ساله، اهل کرمانشاه. رزوان، 25 ساله، اهل روستای زیویه شهرستان کامیاران. نگین، 28 ساله، اهل روستای نی واقع در مریوان. و ده ها نام دیگه که در رسانه ها منتشر نشدند. تنها تعداد اندک از زنانی هستند که در 6 ماه گذشته در ایران قربانی قتل‌های ناموسی شدند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.